برنامه امروز نکته مهمی رو به ما نشون میده و اون اینه که فواید وقت شخصی که ما با خدا در تنهایی میگذرونیم فقط مربوط به خودمون نمیشه.
سعی نکنید به فرزندانتون راه‌های خدا رو یاد بدید اگر خودتون اول گوش نکردید تا ببینید خدا به خود شما چی میگه. سعی نکنید همسرتون رو اصلاح کنید یا مشکلات زندگی او رو حل کنید اگر اول بر برج مراقبت خودتون نایستادید و خودتون رو در جایگاهی قرار ندادید تا با دقت گوش کنید و ببینید خدا به شما چه خواهد گفت. حبقوق گفت من خواهم ایستاد تا ببینم خدا به من چه خواهد گفت.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در سری برنامه هایی تحت عنوان حبقوق سفری از ترس تا ایمان در حال بررسی کتاب حبقوق هستیم. پس توجه شما رو به ادامه این سری برنامه ها جلب میکنیم.
امروز در ادامه بررسی کتاب حبقوق به فصل دوم میرسیم. فصلی که سه تا از آیه های معروف کتاب مقدس در اون قرار دارن. پس اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید، بیایید با هم به فصل دوم حبقوق مراجعه کنیم. اگر در این فصل با آیه 4 نگاه کنید، خواهید دید که بخش دوم این آیه میگه پارسا یا عادل به ایمان خود زیست خواهد کرد. آیه که احتمالاً اون رو قبلاً خیلی شنیدید. این عبارت یعنی پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد، سه دفعه در عهد جدید نقل شده. و یکی از معروفترین و در این حال مهمترین آیات در کل کتاب مقدس به شمار میره که در برنامه های آینده به اون خواهیم پرداخت. آیه بعدی که احتمالاً اون هم برای شما باید آشنا باشه آیه 14 است که میگه زیرا که جهان از معرفت جلال خداوند پر خواهد شد به نحوی که آبها دریا را میپوشاند. آیه‌ای که در واقع درباره وسعت عظیم نقشه و برنامه خدا صحبت میکنه. آیه ای امیدوار کننده که به ایمانداران یادآوری میکنه که اگرچه در این جهانی سقوط کرده مجبور به تحمل دشواری ها و سختی ها و شرایطی ترسناک مثل رویارویی با کلدانیان و چیزهای شبیه این موارد باشن، اما در نهایت آیندهی روشن در انتظار اونهاست. و بعد به آیه معروف دیگه یعنی آیه 20 میرسیم که میگه خداوند در معبد مقدس خود است، پس تمام روی زمین در حضور او خاموش باشند. آیه‌ای که ممکنه اون رو بر سردر یا منطقه ورودی کلیساها دیده باشید. که البته وقتی به انتهای فصل دوم برسیم، خواهیم دید که معنای واقعی و اصلی اون چیه. پس دیدیم که این سه تا آیه معروف و آشنا همگی در اصل در کتاب حبقوق نوشته شدن. و جالب خواهد بود که در چند برنامه آینده ببینیم که چرا اصلا این آیات در کتاب مقدس اومدن. جایگاهشون در این متن چیه و چه ارتباطی با طرح و نقشه کلی و عظیم خدا دارن؟ در این برنامه از آیه اول فصل دوم شروع خواهیم کرد. اما اول اجازه بدید مروری مختصر بر اون چه که قبلا بررسی کردیم داشته باشیم. اگه به خاطر داشته باشید، حبقوق در گفتگوی بسیار خالصانه و در این حال پرشور و حرارت با خداست. او به اطرافش نگاه میکنه و چیزهایی رو در میان قوم خدا میبینه که نمیبایستی در میان ایمانداران وجود میداشتن. او شاهد گناه، خشونت، بی‌عدالتی و بی‌اعتنایی مردم به شریعت خداست و اینکه هیچ کس اقدامی برای اصلاح این شرایط نمیکنه. حتی رهبران قوم هم به این شرایط بی‌تفاوت هستند و فساد رایج در قوم رو جدی تلقی نمیکنن و حتی خودشون هم در اون شریک هستند. اما حبقوق از چیز دیگه‌ای هم ناراحته. اون نه تنها به خاطر وضعیت موجود، بلکه به خاطر اینکه به نظر میرسه خدا هم کاری انجام نمیده و کنار کشیده هم آزرده خاطره و از این بابت باری بزرگ بر دلش سنگینی میکنه. پس به حضور خدا میره و در دعا به درگاه خدا فریاد برمیاره و سوالهای خودش رو با خدا مطرح میکنه و خدا سرانجام به او پاسخ میده که من بیکار نیستم، حتی در ایام روزگار تو هم در حال انجام کاری هستم و بنابراین برخلاف اون چه تو فکر میکنی من نسبت به دعای تو منفعل و بی‌اعتنا نیستم. و برخلاف ظاهر قضیه من مشغول انجام عملی هستم و دارم نقشه خودم رو پیش میبرم. تنها چیزی که هست اینه که شیوه عمل من با اونچه که تو انتظار داری متفاوته و اون چیزی نیست که تو تصور میکردی. و در اینجاست که خدا به حبقوق خبر میده که او کلدانیان یا بابلی ها رو برمیانگیزونه و اونها رو به سوی یهودا میفرسته تا به عنوان ابزاری برای تعدیب و تنبیه قوم مورد استفاده قرار بگیرن. و خب معلومه که حبقوق خیلی شوکه میشه و این تعجب و شاید گله‌مندی خودش رو به خدا ابراز میکنه که خداوند، این اون چیزی نبود که من از تو میخواستم. بله قبول که قوم مرتکب شرارت و گناهان کریهی شدن و نیاز به تنبیه و بیداری دارن. اما بابلیانی که تو میخوای از اونها به عنوان وسیلهی برای تنبیه و بیدار کردن قوم خودت استفاده کنی، خودشون به مراتب بدتر و شریرتر هستن و نیاز به تنبیهی بس بزرگتر و شدیدتر دارن. تو چطور میتونی؟ از قومی که اینقدر شرور، بیرحم، خشن و سنگدل هستن استفاده کنی. چطور میشه که خدایی نیکو و قدوس مثل تو از این قوم شریر و ناپاک به عنوان ابزاری برای اجرای مقاصدش استفاده کنه؟ و اینجاست که حبقوق در کشمکشی سخت قرار میگیره. کشمکشی که در اون انگار داره با خدا کشتی میگیره. همون چیزی که معرف نام او هم هست. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه‌های قبل دیدیم که معنی اسم حبقوق کشتیگیر بود. و ما حبقوق رو حالا میبینیم که در حال کشتی گرفتن و کشمکش با سوالهای مختلفی در ذهنشه. سوالهای مهمی که از خدا داره و در نهایت انگار در این کشمکش داره با خدا کشتی میگیره. ما در این ارتباط در برنامه های قبل دیدیم که هرگز اشکال نداره که در رویارویی با معماهای زندگی از خدا سوال کنیم. سوالهایی که غالباً با چرا یا تا به کی آغاز میشن. بله اشکال نداره که چراها و یا تاکیهای خودمون رو به حضور خدا ببریم و از او بپرسیم. اما تا زمانی که نبا خشم و مشتهای گره کرده و روحیه متوقع و مطالبه‌گر این سؤالها رو از او بپرسیم. بلکه با قلبی جستجوگر و فروتن در مقابل خدا. و درک این که حکمت او لایتناهیه که به نظر میرسه که حبقوق هم این چنین روحیه‌ای رو داشته، ولی نکته جالب اینه که حبقوق در روند مطرح کردن این سوالات از خدا داره به شناختی عمیق‌تر از خدا میرسه که راستش کسب این شناخت تازه و عمیق از خدا مهمتر از گرفتن همه پاسخ هاست. چقدر اتفاق افتاده که ما حتی شده به شوخی هم گفتیم کی میشه که به آسمان برم و از خدا رو در رو بپرسم که قصد و هدفت از انجام این کار و اون کار چی بود؟ در واقع منظورمون اینه که ای کاش روزی فرا برسه که خدا جواب همه سردرگمی ها و سوال های منو روشن کنه. ولی عزیزان به خاطر داشته باشیم که خدا قرار نیست یک پرده نمایش بزرگ بیاره و بعد اون پرده رو کنار بزنه و تمام پاسخ ها رو روی صحنه یکی یکی برای ما به نمایش بگذاره. راستش حتی وقتی ما وارد آسمان هم بشیم، وقتی که مسیح رو همون گونه که هست ببینیم، اون سوال‌ها دیگه برای ما ارزش و اهمیتی نخواهند داشت. در واقع خود او پاسخ حقیقی ما خواهد بود. پاسخی که دیگه بهش رسیدیم و هیچ چیز دیگه برای ما اهمیت نداره. این همون چیزی که خدا داشت برای حبقوق انجام میداد. خدا به جای اینکه سوالات او رو مستقیم پاسخ بده، خودش رو بر او آشکار میکنه و بر او این حقیقت رو روشن میکنه که حبقوق، من خودم پاسخ حقیقی پرسش ها، دلنگرانی ها و مشکلات و دغدغه های تو هستم. وقتی قادر نیستی راه های منو درک و تفحص کنی، در مقابل کار دیگه ای هست که میتونی اون رو انجام بدی و اون اعتماد کردن به من و در نتیجه اعتماد به راه ها و روش هامه. بله اعتماد و توکل به من. یعنی همه چیز در نهایت به این جمله برمیگرده که عادل یا پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. جمله معروف و کلیدی در کتاب حبقوق که اون رو تا پایان این سری برنامه ها خیلی خواهیم شنید. برابری وقتی ما به پایان فصل اول کتاب حبقوق می رسیم، می بینیم که حبقوق متحیر و انگشت به دهان مونده که چطور ممکنه که خدا از بابلیان استفاده کنه. و اگه به خاطر داشته باشید، تصویری برای خدا میکشه از ماهیان و سایر موجودات دریایی بی‌دفاعی که ناگهان ماهیگیرانی با قلاب ماهیگیریشون به اونها هجوم آوردن و اونها رو صید کردن، که در واقع تشبیهی بود از قوم خدا که معصومانه به قلاب بابلیان افتادن و قرار بیرحمانه به ویرانی سپرده بشن. او با ارائه این تصویر میخواست به خدا بگه که ولی این خیلی ناعادلان است. و سؤالی که برای حبقوق مطرح بود این بود که اول از همه چرا کلدانیان شریر و بیرم باید وسیله تنبیه خدا باشند؟ و دوم اینکه این وضعیت تا به کی ادامه خواهد داشت؟ و به این ترتیب فصل اول این کتاب با لحنی تند و همراه با ترس و نگرانی حبقوق تمام میشه. اگه به آخرین آیه فصل اول توجه کنیم، به وضوح شاهد نگرانی حبقوق، غیرت او و تا حدی خشم او میشیم که به خدا میگه تا کی این وضعیت اسفناک ادامه خواهد داشت. توجه کنید او در آیه 17 میگه آیا تو به آنها اجازه میدهی که برای همیشه به کشتار بیرحمانه خود ادامه بدهند؟ که ظاهر قضیه نشون میده که حبقوق دوباره با سکوت خدا روبرو میشه. ولی بیاید ببینیم که او در مقابل این سکوت چه کار میکنه. در فصل دوم آیه 1 حبقوق میگه بر دیدبانگاه خود می ایستم و بر حصار قرار می گیرم. خواهم نگریست تا ببینم خدا به من چه خواهد گفت و برای شکایتم چه پاسخی خواهم یافت. یا به قول ترجمه تفسیری، اکنون از برج دیدبانی خود بالا می روم و بر حصار ایستاده منتظر می مانم تا ببینم خداوند به شکایت من چه جواب می دهد. به نظر من این آیه نقطه عطف کتاب حبقوقه و نقطه عطف در واکنش های حبقوق. اینکه او تصمیمی مهم و سرنوشت ساز میگیره و اون رفتن به برج دیدبانیش و ایستادن در اون و منتظر ماندن در اونجاست. البته به نظر اکثر مفسرین این دیدبانگاه یک برج دیدبانی واقعی نبوده، بلکه در واقع حبقوق داره تصویری ارائه میده از یک مکانی که جایی آرام، خلوت و به دور از هیاهوه. در واقع او میگه که من میخوام به جایی آروم، به یک خلوتگاه برم، به مکانی به دور از شلوغی و هیاهوی دنیای اطراف و از اون بلندی به همه مسائل نگاه کنم، که در واقع منظورش اینه که تا دیدگاه خدا رو دریافت کنم و با دید و نگرش خدا و از بالا به مسائل نگاه کنم. این در واقع تصویر کسی رو برای ما ترسیم میکنه که منتظره و با روحیه چشم انتظار هم در حال انتظاره. و در این حال تصویری از کسی که مثل یک پاسبان بر بالای برج دیدبانی ایستاده و نگاه خودش رو به دوردست زوم کرده. کسی که از بالا داره به همه چیز اطراف به خوبی نگاه میکنه. کسی که مثل دیگرانی که اون پایین هستن فقط اون چرا که در اطرافشون هست نمیبینه، بلکه دیدی ورای دید بقیه داره و میخواد همه افق و تصویر بزرگتر رو ببینه. حبقوق در واقع به خودش میگه من ورای شرایطی که در اون قرار دارم میخوام مسائل رو ببینم. من میخوام مثل خدا به مسائل نگاه کنم و دیدگاه او رو بر مسائل اطرافم دریافت کنم. و همین برای حبقوق نقطه عطفی شد. و عزیزان، واقعیت اینه که همین دید بانگاه ها نقطه عطفی در زندگی من و شما هم محسوب میشن، در جایی که امیدی تازه بر ما طلوع میکنه، چرا که دید و نگرش خدا رو بر مسائل دریافت میکنیم، چرا که اونجا مکانیه که ما همه حواسمون رو بر خدا متمرکز کردیم، به اون نگاه میکنیم، منتظر اون میمونیم و به او گوش میدیم، در جایی که بالاخره خودمون رو علی‌رغم همه سوالات و تکاپوهای درونی ساکت میکنیم و خاموش میشیم و میگذاریم حالا خدا صحبت کنه. تصمیمی که نقطه عطف و تغییر مسیری مهم در زندگی بسیاری دیگه از مردان و زنان ایمان در کتاب مقدس هم شد. اشخاصی که در این سری برنامه ها به اونها هم اشاراتی خواهیم کرد. افرادی که اونها هم خیلی سر خود و غر زدن، شکایت کردن، ناله و فریاد کردن. ولی بالاخره زمانی رسید که حرفاشون تموم شد و سکوت کردن. افرادی که اونها هم مثل حبقوق بالاخره خودشون رو ساکت کردن و خواستن به خدا گوش فرا بدن. افرادی که به خدا اعلام آمادگی کردن که حالا دیگه آمادم گوش کنم. در واقع تصویری رو برای خودتون مجسم کنید از اینکه خدا هی داره به اونها گوش میده و گوش میده و گوش میده و میگه هر وقت حرفات تموم شد به من بگو. اون موقع است که منم نظرم رو درباره این موضوع به تو خواهم گفت. و این زمانی اتفاق میفته که ما خودمون رو از هر تب و تاب درونی ساکت کرده باشیم و با روحیه منتظر و آروم در انتظار شنیدن از خدا باشیم تا خدا صحبت کنه. همون روحیه‌ای که هر وقت کلام خدا رو باز می‌کنیم تا اون رو بخونیم باید از خودمون نشون بدیم. درست مثل کسی که بر دیدبانگاه ایستاده و با دقت نگاه می‌کنه، با روحیه چشم انتظار که می‌خواد ببینه خدا چی داره که به او بگه. اخیراً خود من در وقت رازگاهان و وقت شخصیم با خداوند این آیه رو به یاد آوردم و قبل از هر چیز در دعا به خداوند اعتراف کردم که خداوند من هم بر دیدبانگاه خودم می ایستم و بر حصار قرار می گیرم و خوب در کلامت خواهم نگریست تا ببینم که تو به من چی داری بگی. من خودم رو ساکت می کنم و خاموش می شم از این که به تو راه حل بدم یا تو رو تحت سوال قرار بدم و با تو بحث کنم و یا حتی سوالهای خودم رو با تو مطرح کنم. نه، من می خواهم خودم رو از هر تقلایی ساکت کنم، به کلامت چشم بدوزم و از دید تو مسائل رو ببینم و برابر این منتظر میمونم تا بشنوم که تو چی میگی. مفسر معروف کلام خدا متیو هنری در این زمینه میگه هنگامی که ما میرویم تا کلام خداوند رو بخوانیم و یا بشنویم باید خود رو در جایگاهی قرار دهیم که سراپا آماده شنیدن خدا باشیم تا ببینیم که خدا از طریق کلام خود به ما چه خواهد گفت؟ آیا او هشدارمان خواهد داد؟ ملامتمان خواهد کرد؟ مشورتمان خواهد داد؟ و یا تسلیمان خواهد بخشید؟ در هر صورت آماده باشیم تا هر آنچه که باشد، یعنی چه هشدار و ملامت و چه مشورت و تسلی، آن را بپذیریم و از آن با روحیه‌ای تسلیم اطاعت نماییم. و عزیزان، این فقط مربوط به وقت شخصی ما با خداوند نیست. ما این چنین نگرشی رو باید هنگامی که به کلیسا هم میریم داشته باشیم. وقتی که در اونجا هم موعظه کلام خدا رو میشنویم و پیام کلام خدا رو دریافت میکنیم. نگرشی مثل یک دیدبان در دیدبانگاه که میگه میخوام ببینم. میخوام از اونجا نظاره کنم و با انتظار بشنوم که خدا چی میخواد به من بگه. بله خداوند، من آمادم. تو چی میخوای به من بگی؟ اتفاقی که امروزه در زندگی‌های شلوغ و شتاب زده ما ممکنه که کمرنگ و حتی محو بشه. خود من بارها حتی در وقت خلوت شخصیم با خداوند، یعنی رازگاهان، متوجه شدم که چقدر در عجله و شتاب هستم. گویی که فقط می‌خوام سریع کاری بکنم و اون رو به عنوان یک وظیفه به انجام برسونم و تمام کنم. گویی که فقط به دنبال این هستم که زود ویتامینی روحانی توی دهانم بذارم و بعد با عجله روزمو شروع کنم. انگار که در لیست کارهات بخوای در کنار وقت رازگاهانت یک علامت انجام شد بزنی و خیالت راحت بشه که خب این کار رو هم کردم. در حالی که در واقع در اون وقت رازگاهان ملاقاتی با خدا صورت نگرفته. چرا که با روحیه منتظر مثل یک دیدبان بر برج دیدبانی که نگاه میکنه و منتظره در آرامش و بدون عجله منتظر شنیدن از خدا نبودم. چه بسیار از زمانهایی که ما واقعاً در رویارویی با مشکلات و پرسش‌های زندگی نیاز به حکمت و مشورت خدا داریم و احتیاج داریم که حقیقتاً او ما رو به جمیع راستی هدایت کنه و در رویارویی با بسیاری از سوالاتی که واقعاً جواب اونها رو نمیدونیم او راه درست و انتخاب صحیح رو به ما نشون بده. چه بسیار از ایماندارانی که با مشکلاتی مختلف در ازدواجشون و یا در ارتباط با مسائل مالی و شغلشون دست و پنجه نرم می‌کنن و یا با معضلاتی در ارتباط با روابطشون در خانواده یا بین اقوام و یا در کلیسا روبرو هستن که برای اونها پاسخی نمی‌یابن و حقیقتاً به دید و نگرش خدا و مشورت و حکمت اون نیاز دارن. مسائلی واقعاً غامض و گیج کننده که اونها رو خسته و درمانده کرده. اما مشکل اینه که اونها اونقدر درگیر زندگی پرشتاب و شلوغ هستن که انگار با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در حال حرکتن که ایستادن و با تأمل نگریستن و منتظر بودن برای خدا و راه حل‌های الهی او در روتین زندگیشون چیزی بسیار غریب و غیر قابل هضمه. ایماندارانی که اونقدر مشغول دوندگی در زندگی شخصی و کار و سرگرمی‌های خودشون هستن که وقتی برای خدا ندارن، ایماندارانی که ایستادن، ساکت شدن و ساکت کردن خود و در نتیجه گوش فرا دادن به صدای خدا، براشون امری کاملا ناشناخته و غریب. و بعد من و شما تعجب میکنیم که با این چنین روش زندگی چرا پاسخی برای سوالات خودمون نداریم. راستش گاهی ما باید برای شنیدن صدای خدا خودمون رو با نظم و ترتیب تربیت کنیم که بسیاری از صداهای دیگر رو خاموش کنیم. صدای شبکه‌های اجتماعی، صدای بسیاری از سریال‌های تلویزیونی. گاهی لازمه که در ساعت خواب و برخاستنمون در صبح تجدید نظر کنیم و مثلا شب زودتر بخوابیم تا صبح زودتر از خواب بیدار بشیم و بدون عجله و شتاب وقتی با کیفیت در حضور خداوند داشته باشیم. شرایطی که با خیال راحت و ذهنی آزاد در جایگاه خودمون یا به قول حبقوق در دید بانگاه خودمون قرار بگیریم و در آرامش کلام خدا رو بخونیم و صدای خدا رو در اون بشنویم. حبقوق با آوردن این مثال، یعنی رفتن به دید بانگاه، در واقع میخواد این تصویر رو برای ما ترسیم کنه که اون تصمیم قاطع گرفته که تمرکزش رو از تمام مشکلاتش برداره و از اونها فاصله بگیره. نه برای فرار، بلکه برای اینکه نگاهش رو از مشکلاتش برداره و بر خدا تمرکز کنه. بله، او هم مثل ما خسته می شده، سردرگم می شده و حتی زبان به شکایت هم باز می کنه. همونطور که در پایان فصل اول درباره کلدانیون شکایت می کنه. اما بلافاصله از این حالت در میاد و تصمیم می گیره به حضور خدا بره. به جایی که به قول خودش بتونه ببینه که خدا چه خواهد گفت. توجه کنید، او در واقع میگه به جایی میرم که بتونم ببینم خدا چه خواهد گفت. اون تصمیم مهم و اساسی که من و شما هم باید اتخاذ کنیم و اون اینه که ما هم بگیم که میخوام ببینم که خدا چه خواهد گفت. درباره ازدواجم، درباره این وضعیت کلیسایی که در اون هستم، درباره این تصمیم شغلی و خلاصه درباره همه جزئیات زندگیمون. ای کاش که ما هم مثل حبقوق بلافاصله به دید بانگاه خودمون بریم و با قلبی تسلیم برای اطاعت از هر اون چه خدا در کلامش بگه منتظر بمونیم و ببینیم که خدا چه خواهد گفت. در واقع خدا انبیای عهد عتیق رو به خدمتی فرا خونده بود که خدمت دیدبانی بود. درست مثل دیدبانی که در دیدبانگاهی که بر روی حصار شهر بود می ایستاد و با چشمانی باز و هوشیار به دور دست نگاه می کرد. به همین ترتیب اونها هم میبایستی با هوشیاری و صبر و شکیبایی منتظر پیغام خدا برای قوم میموندند. پیغامی از دهان خدا برای هشدار دادن به قوم خدا. بنابراین حبقوق این کار رو فقط برای خودش انجام نمیداد، بلکه همچنین به عنوان دیدبانی که مسئول هشدار دادن از سوی خدا به قوم بود، این مسئولیت به اون محول شده بود که بدون خدا چی میخواد بگه. در واقع وظیفه این دیدبان این بود که بفهمه اون بیرون چی میگذره و برای انجام این کار حیاتی خیلی مهم بود که در پست خودش بمونه و با هوشیاری و چشم باز مراقب همه جزئیات و بنابراین خطرات باشه. ما ایمانداران هم خونده شدیم تا در بسیاری زمینه ها مثل یک دیدبان هوشیار عمل کنیم. بسیاری از ما مادر هستیم و خدا ما رو فرا خونده تا دیدبان فرزندانمون باشیم و بنابراین برای مراقبت از اونها در برج دیدبانی بایستیم، در برج دیدبانی دعا و پیوسته برای اونها در دعا باشیم و در برج دیدبانی کلام خدا تا از خدا بشنویم که چی میخواد درباره فرزندانمون به ما بگه. بنابراین اگه شما مادر هستید، آیا فقط مشغول بزرگ کردن عادی فرزندانتون هستید؟ فقط به فکر این که چی بپوشن، چی بخورن، کدوم کلاس برن و حتما تکالیفشون رو انجام بدن و در درس و مشقشون عقب نیفتند و همین؟ یا مادری هستید که در کنار همه این کارها به این برج دیدبانی که حبقوق به ما معرفی کرد هم میرید، به جایی که در اون برای فرزندان خودتون بایستید در دعا و خوندن کلام تا هم برای اونها شفاعت کنید و هم ببینید که خدا در ارتباط با فرزندانتون چی میخواد به شما بگه؟ بله، آیا وقت کافی میگذارید تا از خدا بپرسید که خداوند تو برای این پسر یا دخترم چی در نظر داری؟ من چی باید به او بیاموزم؟ چه چیزهایی هست در زندگیش که من باید اونها رو ببینم، به اونها توجه کنم و حواسم به اونها باشه؟ چطور و برای چه چیزی باید از قبل او رو تربیت و آماده کنم؟ خداوند به من نشون بده در این موقعیت چطور میخوای با او برخورد کنم؟ بله، من و شما نیاز داریم که نسبت به خطرات احتمالی در زندگی فرزندانمون هوشیار باشیم و از خدا بطلبیم تا از اون حکمتی که تنها خدا قادره اون رو به ما ببخشه ما رو پر کنه. تا ما هم وقتی وقتش میرسه با دیگرانی که به این حکمت الهی نیاز دارن اون رو در میان بذاریم و هشدارهایی رو که خدا به ما داده به اونها هم انتقال بدیم. در مزمور 85 آیه 8 هم میخونیم که نویسنده مزمور میگه آنچه خدا یهوه میگوید خواهم شنید، که در برخی ترجمه ها میگه آنچه را که یهوه بگوید خواهم شنید و از آن اطاعت خواهم کرد. و چقدر مهمه که ما قبل از اینکه چیزی رو به اسم خدا و از کلام او به دیگران بگیم اول خودمون رو از خدا شنیده باشیم و از اون اطاعت هم کرده باشیم. به همین ترتیب در ارتباط با بچه هامون هم من و شما باید خیلی مراقب باشیم که نکنه با استناد بر منطق انسانی حرفایی به فرزندانمون بزنیم و یا با قدرت انسانی مواردی رو به زور به اونها یاد بدیم بدون اینکه در برج دیدبانی ایستاده باشیم و منتظر شده باشیم که خدا در این زمینه با ما حرف زده باشه. چقدر اتفاق میفته که ما بلافاصله با دیدن ایرادی در شوهرمون فعل بداهه به اصلاح او اقدام میکنیم، در حالی که ابتدا باید به دیدبانگاه خودمون وارد بشیم و مشورت خدا رو در اونجا بطلبیم. حبقوق به اون برج دیدبانی وارد شد و به خودش گفت می نگرم تا ببینم او، یعنی خداوند، به من چه خواهد گفت. باشه که این عادت قبل از اقدام به انجام هر کاری در ما شکل گرفته باشه تا همواره اول ببینیم که خدا چی می خواد در اون زمینه به ما بگه. وقتی که ما رفتن به این دیدبانگاه رو جدی بگیریم، به این معنا که مشتاق و منتظر هستیم که از خدا بشنویم، کلام خدا در امثال سلیمان فصل 8 آیه 34 به ما وعده برکت میده. توجه کنید خداوند در این آیه میگه خوشا به حال آن که به من گوش فرا دهد و هر روزه بر دروازه های من دیدبانی کند و بر درم به انتظار بنشیند. آیا شما همین چنین نگرشی رو به کلام خدا و شنیدن صدای او در کلام خدا دارید؟ با اشتیاق و روحیه چشم انتظار و مراقب که خدا امروز چی میخواد در کلامش به من بگه. وقتی حبقوق میگه بر برج مراقبت خود خواهم ایستاد، منظور این نیست که مثلا اگر ما نشسته دعا کنیم و کلام خدا رو بخونیم اشتباهه و باید در حال ایستاده این کار رو انجام بدیم. نه، اصلا، بلکه منظور اون جایگاه و موقعیت روحانیه که ما در اون با روحیه هوشیار، با دقت، و با حواس جمع متمرکز هستیم و هر صدایی رو در خودمون ساکت می کنیم. همونطور که بارها در مزامیر هم می خونیم که میگه ای جان من بیدار شو، یا ای جان من تنها برای خدا خاموش شو. و به این ترتیب با تمرکز و تأمل کافی بر اون چه در کلام خدا می خونیم طالب شنیدن صدای خدا و پیغام اون هستیم. درست مثل نگهبانی که در برج مراقبت ایستاده و هر تلاشی که از دستش برمیاد رو انجام میده تا بیدار و هوشیار بمونه و نسبت به هر چه که میبینه و میشنوه خیلی حساسه و خیلی مراقب که یکو خوابش نبره یا حواسش پرت نشه، چرا که اگه خوابش ببره و دشمن از دور دست بیاد و اون نفهمه جانهای زیادی در اطرافش در خطر خواهند افتاد. و عزیزان، این در ارتباط با ما هم صادقه. به خاطر داشته باشیم که اگر ما مثلا مادر هستیم، در صورتی که هر روز با مراقبت و تمرکز کافی با خدا وقت نگذرونیم و در برج دیدبانیمون دقت نکنیم که خدا برای ما و خانوادهمون چه پیغامی داره، نه فقط خودمون بلکه اونهایی که در قبالشون مسئولیت داریم، از جمله فرزندانمون و خانوادهمون رو هم تحت خطر قرار میدیم. بله، من و شما موظف هستیم مثل انبیای عهد عتیق نسبت به خطرات روحانی که در خونمون میتونن خودمون و خانوادمون رو تهدید کنن هوشیار و بیدار بمونیم. و هرگز فراموش نکنیم که من و شما نمیتونیم ایمانداری باشیم که دائما در مشغله های مختلف و کارهای روزمره به شکلی بیوقفه در حال دویدن و شتاب باشیم و هرگز توسط دعا و خوندن کلام در حضور خدا گوشمون رو نسبت به او تون نکرده باشیم و بعد هم انتظار داشته باشیم که حکمت خدا رو برای خودمون و فرزندانمون دریافت کنیم. امروزه چه بسیارن فرزندانی که پدر و مادری ایماندار دارن که شدیداً در دردسرهای بزرگ افتادن، چرا که یکی از دلایل این بوده که اونها والدینی نداشتن که به برج مراقبت برن و در اونجا بایستن و گوش بدن که خدا چی میخواد به اونها بگه. خدا از طریق کلامش به شما هشدارهایی برای زندگی و آینده فرزندانتون خواهد داد، ولی سعی نکنید به فرزندانتون راه‌های خدا رو یاد بدید اگر خودتون اول گوش نکردید تا ببینید خدا به خود شما چی میگه. سعی نکنید همسرتون رو اصلاح کنید یا مشکلات زندگی او رو حل کنید اگر اول بر برج مراقبت خودتون نایستادید و خودتون رو در جایگاهی قرار ندادید تا با دقت گوش کنید و ببینید خدا به شما چی خواهد گفت. حبقو گفت: من خواهم ایستاد تا ببینم خدا به من چه خواهد گفت. و خب منظور این نیست که اگر چنین نگرشی داشته باشید، هیچ کدام از فرزندان و یا اطرافیانتون هرگز دچار مشکل نخواهند شد. اما در بسیاری موارد هم ما میتونیم در زندگی خودمون یا در زندگی عزیزانمون از بسیاری وقایع جلوگیری یا پیشگیری کنیم، اگر و فقط اگر با صرف وقت در حضور خداوند واقعا حاضر باشیم، هوشیارانه و بیدار آماده شنیدن اون چه خدا میخواد به ما در کلامش بگه باشیم. این اون چیزی بود که برای حبقوق اتفاق افتاد. اون چه حبقوق بر بالای برج دیدبانی دید، زندگیش رو دگرگون کرد. و همونطور که در برنامه های آینده خواهیم دید، وقتی زمانش رسید که از اونجا پایین بیاد، او دیگه همون مردی نبود که قبل از رفتن به اون دیدبانگاه بود. چون اون چه در اونجا دید، زندگیش رو متحول کرد. همون چیزی که برای بسیاری دیگه در سراسر کتاب مقدس اتفاق افتاد. مثل اونچه که برای اشعیای نبی رخ داد. اشعیای نبی هم در فصل 5 قوم خدا رو مخاطب قرار میده و با بکار بردن مکرر عبارت وای بر آنانی که قوم خدا رو سرزنش میکنه و اعلام میکنه که به خاطر گناهانشون تحت محکومیت و در نتیجه داوری خدا قرار دارن. او در این فصل به مواردی خطیر در زندگی قوم خدا اشاره میکنه که اونها میبایستی اونها رو جدی میگرفتن و از اونها توبه میکردن. اما وقتی به فصل 6 کتاب اشعیا میرسیم، یک دفعه اشعیا توجهش از قوم گناهکار به سوی دیگه جلب میشه، گویی که برای او هم مثل حبقوق نقطه عطفی رخ میده. او در اولین آیه فصل 6 به یک باره میگه: خداوند را دیدم. بله، خداوند را دیدم که بر تخت رفیع نشسته بود. در واقع او هنگامی که در معبد بود با خدا ملاقات میکنه، با خدایی بسیار قدوس و بلند مرتبه، و همین دیدار در او تبدیل بزرگی ایجاد میکنه. اشعیا کاملا دیدگاه و نگرشش دگرگون شده بود. او دیدگاه و نگرشی تازه هم نسبت به خدا، هم نسبت به خودش و هم نسبت به اونچه در جهان اطرافش میگذشت پیدا کرده بود. همون اتفاقی که برای حبقوق هم افتاد. یا ایوب رو در نظر بگیرید. ایوب در 37 فصل اول کتاب ایوب تلاش زیادی به خرج میده تا دلیل درد و رنجهاش رو بفهمه. او هم مثل حبقوق با سوالهایی که داره انگار در حال کشتی گرفتن با خداست و گویا که میخواد خدا رو متقاعد کنه که خدایا، من گناهی مرتکب نشدم که سزاوار این همه درد و رنج فراوان باشم. دلیل این بدبختی ها و دشواری های شدید من چیه؟ و خب واقعا درست هم میگفت و حرفش منطقی بود. اما بعد وقتی به فصل 38 و بعد از اون میرسیم، دوباره میبینیم که ایوب هم مثل حبقوق و اشعیا با خدا ملاقات میکنه. او هم منتظر میمونه و خودش رو ساکت میکنه و دیگه سوال نمیکنه تا خدا با او صحبت کنه و تا در این فرایند دیدگاه و نگرش خدا رو درباره رنجهاش دریافت کنه. ایوب هم وقتی از اون تجربه بیرون اومد، دیگه همون مرد قبلی نبود. همه چیز برای صورتی متفاوت پیدا کرده بود. او در شنیدن از خدا امید، ایمان و فیض یافته بود. امید، ایمان و فیض لازم برای ادامه دادن. اما ادامه ای نه فقط به عنوان یک بازمانده یا وارث دردی که یک گوشه افتاده باشه، بلکه به عنوان یک شخص پیروز با زندگی پیروزمندانه. چرا؟ چون خداوند رو دیده بود. او در فصل 42 کتاب ایوب در آیه 5 به خداوند میگه قبل از این گوش من درباره تو چیزهایی شنیده بود، اما اکنون چشم من تو را میبیند. بله، او حالا دیدگاهی تازه نه تنها نسبت به خدا، بلکه نسبت به خودش هم پیدا کرده بود. او دیگه با دیدگاهی خود پارسابین خودش رو انسانی بیگناه و یک قربانی نمیدید، بلکه خودش رو ایمانداری میدید، نیازمند رحمت و فیض خدا در هر ساعت و هر آن. و این تحول عظیم زمانی در او اتفاق افتاد که او به برج دیدبانیش رفت و در اونجا با انتظار وقت گذاشت تا به خدا گوش بده. بنابراین این وقتی برمیگردیم به کتاب حبقوق، میبینیم که حبقوق در فصل 1 فکر و ذهنش پر از سوال بود و در گیجی و سردرگمی داشت خدا رو به چالش میکشید و در پریشانی و یأس و گاهی حتی شاکی و خشمگین به خدا میگفت ای خداوند، چرا فریاد میزنم و نمیشنوی؟ چرا هر چه تو رو صدا میزنم اعتنا نمیکنی و نجات نمیدی؟ اما در فصل دوم او به جای حرف زدن و شکایت این بار تصمیم میگیره که گوش بده. به چی؟ بله، به صدای خدا. او همه ی تب و تاب درونی خودش رو ساکت میکنه و خودش رو در جایگاهی قرار میده که بتونه صدای خدا رو بشنوه. که البته اون چه که از خدا میشنوه هم پیغامی سنگین بود. پیغامی که هضمش آسون نبود. پیغامی که انتظارش رو نداشت. ولی در فصل سوم وقتی او از اون برج دیدبانی پایین میاد، آدمی آزاد با دلی آروم و دیگه با خدا بحث و جدل نمی کنه. نه اینکه همه چیز رو حالا میفهمه و پاسخ همه سوالاتش رو گرفته، نه، اما با این وجود اون حقیقتی رو که از خدا میشنبه او رو آزاد میکنه. بله، او خیلی چیزها رو هنوز درک نمیکنه، اما اگر قبلا با مشتی گره کرده و خشم و شکایت با خدا صحبت میکرد، الان دیگه نه خشمی در کاره و نه شکایت، بلکه تنها شگفتی، فروتنی و اعتماد و اطمینان به خدا و ستایش، به طوری که در دل آزمایش‌های سخت زندگی و رویارویی با سردرگمی‌ها و معماهای سخت او با شادی سرود می‌خونه. اما چی باعث شد که این تغییر در او صورت بگیره؟ جواب در آیه اول از فصل دومه، وقتی تصمیمی مهم گرفت و گفت بر برج دیدبانی خودم خواهم رفت و در اونجا خواهم ایستاد و مراقب و منتظر خواهم بود تا ببینم خداوند به من چی خواهد گفت. و این برج مراقبت چیه؟ بله، قلبی بیدار و متمرکز بر خدا. قلبی که بالاتر از صداها، هیاهو و قوقای این جهان بر خدا تمرکز کرده و به او گوش میده و به او خیره شده. اگه توجه کنید، حبقوق تا حالا، یعنی در فصل اول، خیلی حرف زده بود. اما حالا خودش رو در حضور خدا ساکت کرده و با صبر برای خدا منتظره که از خدا بشنوه. و عزیزان، همین مورد مثل نقطه عطفی همه چیز رو متحول و دگرگون میکنه. بله، وقتی من و شما هم به مرحله‌ای برسیم که حاضر باشیم از سخن گفتن بایستیم و فقط به خداوند گوش بسپاریم، وقتی خوب نظاره کنیم و منتظر بمونیم که خدا چه خواهد گفت، مطمئن باشید اونچه که تو شنونده عزیز در اون موقعیت از دیدبانگاه خودت ببینی و بشنوی موجب خواهد شد که همه چیز در زندگیت متحول و دگرگون بشه.
آمین. آیا شما جزو اون کسانی محسوب میشید که وقت زیادی رو در برج مراقبت خودشون میگذرونن؟ برنامه امروز خیلی خوب توضیح داد که چرا ارتباط روزانه ما با خدا در دعا و خوندن کلام او برای همه ما خیلی حیاتیه. باشه که اینگونه نقطه عطفی که در زندگی حبقوق اتفاق افتاد و زندگی او رو متحول کرد برای ما هم رخ بده. از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که شنیدن صدای خدا یکی از حیاتی ترین موارد در زندگی یک ایماندار حقیقی محسوب میشه. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
بله ای خداوند، اعتراف میکنیم که نیاز داریم در دل زندگی شلوغمون با عزمی راسخ تصمیم بگیریم که به دیدبانگاه خودمون بریم و در اونجا منتظر تو بمونیم تا با ما صحبت کنی. در اون جایگاهی که از اون بلندی همه چیز رو با دید و نگرش تو ببینیم و درک کنیم که تو چی میخوای به ما بگی. پس خداوند به ما یاد بده که در وسط هیاهو، شلوغی و صداهای مختلف زندگی روزمره این کار رو انجام بدیم و هرگز از اون سرباز نزنیم و برای اون از انجام هیچ تلاشی فروگذار نباشیم. خداوند از تو میطلبیم که در اونجا با استفاده از کلام شیرینت دیدگاه ما رو تغییر بده و زندگیمون رو متحول کن. برای جلال نام مسیح، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.